بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی یک الحجة ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا البتنه تحجب الفتنه. حضرت فرمودن زیاد غذا خوردن، پرخوری معایب متعددی داره، روایاتش مکرره. اولا اینکه امراض رو زیاد میکنه پرخوری، کسایی که حد نداره. یا آقایی برای من تعریف میکرد، گفت یه وقتی با خدمتش معاشرت دو نفر تو همین چهار مردم رفتیم اون کبابی که کنار اون مسجد پایینه هست، نه اون پایین کنار اون مسجده، نه داخل کوچه اشغال، بعد سر خیابون که با تقاطع داره با اماریوس، میگفتش که شاید برای هر کدوم خود آقا تعریف میکرد من حدود 15 سیخ کباب گرفتم. گفت به عظام برخورد کرد خودش. وقتی روکو می رفتیم همه می خواستیم دیگه. بخواه 15 سیخ. حالا مثلا چجوری آخه کجا آدم جا بید. خب الان برای که مریضی میاره، حضرت فرمودن ورع رو از بین می برد. انسان دیگه یواش یواش اون حالت نفسانی که براش ایجاد میشه گریه کنه و روحش روح استیغل زده باشه، به فکر دیگر میشه، از دست میره. و این روایت که من خوندم، حضرت فرمودن اینا آدم های زیرکی هم نخواهند شد، مثلا فکرشون دیگه فقط به یه سمت، اونا خوردن دیگه اون دقت هایی که باید داشته باشن ندارن، زیرکیشون از دست میره. اذا عرفت ما ذکرنا فعلم انهو کثیرا ما یقع و شک فی الحکم من جهت شک فی ان موضوعهو و محلهو هو الامر الزائل ولو به زوال قیده المأخوذ فی موضوعیته حتی یکون الحکم مرتفع. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو این ذیل این مباحثی که در اثر اشکال و مستشکل کرد، ببینید شیخ انصاری فرمود ما باید بقای موضوع رو به عنوان شرط تحقق و استصحاب داشته، بعد با دلیل عقلی ثابتش کرد، بعد فرمود علم باید به بقای موضوع داشته باشیم، احتمال بقای موضوع رو هم بدیم فایده نداره. یه کسی اشکال کرد به شیخ انصاری، چرا یه جاهایی میشود بدون احراز وجدانی هم استصحاب حکمی داشت؟ کجاها؟ اونجایی که در ناحیه موضوع شما اول استصحاب میکنید، با احراز تعبدی موضوع برای استصحاب حکم آماده میشه. شیخ انصاری هم سه صورت کرد، فرمود تو هیچ کدوم از این سه صورت ما موردی رو پیدا نکردیم که استصحاب در موضوع موضوع درست کن باشد برای استصحاب در حکم. پس اون مطلب من که گفتم احراز باید وجدانی باشه سر جای خودش باقی است. حالا ببینید تو جلسه قبل یادتونه وقتی ایشون فرمود موضوع غیر معین باشد مردد باشد، مثال هایی زد که من عرض کردم این مثال ها و نحوه بیانم کاملا مطابق است با همین اذا عرفته 294. شیخ انصاری می فرمود که خب مشخص شد ما برای اینکه استصحاب ببینیم میتونیم بکنیم امکان دارد یا ندارد، شناخت موضوع خیلی مهمه، چون با شناخت موضوع و قیود موضوع
که میتونیم تصمیم گیری کنیم بقای موضوع را داریم یا نداریم، استصحاب داریم یا نداریم. بذار شناخت موضوع از این بعد خود وارد شناخت کنم. و رفقا این بحثی که میکنه از بحثی که معمولا در درس‌های خارج مطرحه، این همین عبارات رو شما در امام، ناینی، آقای خویی، صاحب منتقا و معمولا در سید و استاد امام دامز لورالی که دیگه خیلی براش بر این بود که اصول کش پیدا نکنه و خلاصه سومی ایشون که عرف باشد مطرح میکرد، اون دوتای اولی رو ایشون زیاد وقع نمیده، ولی بدونید که این از مباحثی که در درس خارج مطرحه. این ستایی که شیطان خواهد برد شما تعلق با ما ملاک داشته باشیم، تشخیص بدیم موضوع و قیود موضوع کدوم هست، تو وقت ببینیم بقا رو داریم یا نداریم. مثلا تو اون مثالی که جلسه قبل زدم، الماء المتغیر نجسون، خب یادتون نسبت به متغیر دو تا حالت ما انتخاب کردیم، گفتیم یک متغیر حیثیت تغییری به تغییر من داشته باشد، چون شما این حیثیت تغییری و تغییر از مرحوم مظفر در عبارات کتاب حیثیت یعنی قید الموضوع باشد برای حکم، برای که این حکم نجسون بار باشد متغیر قید الموضوع باشد، به طوری که بگید در این صورت موضوع ما مرکب است از یه مقیدی که ما باشد با یه قیدی که تغییر باشد، مجموع اینا موضوعه. خب وقتی تو بقای موضوع اینجا باید بگیم هم ما باشد هم تغییر باشد، تا اون وقت نسبت به نجسون بتونیم استصحابی داشته باشیم. ولی اگر اومدیم به اینجوری توجه کردیم، گفتیم نه متغیرون نحو دخالتش به نحو دخالت به تعبیرشون آنن ماییست، از این تعبیر که شیخ انصاری به متلبس بلفه، از این تعبیر که به آنن ما یادتونه دست پنجشنبه متغیر آنن ما، متغیر آنن ما یعنی چی؟ یعنی آقا متغیر حیثیت تعلیلیه داشته باشد برای حکم نجسون، حیثیت تعلیلی یعنی چی؟ یعنی ما نجسون اذا تغیره، یه زمان تغییر حاصل بشود این سبب نجاست میشه. همین رو میخواد، میخواد بگه علت حدوث است، علت حدوث نجاست است تغییر، علت حدوث نجاست. خب اگر این باشد، خب اون یکی فرق کنه اینجا دیگه موضوع میشه نفس الماء، موضوع میشه نفس الماء. خب خیلی مهمه ببینید دو فقا روی این توجه که خود مرحوم شیخ ظاهرن به این بیتوجه، الان همین مثالی که شیخ داره تطبیق میده رو چه میزانی من در اومدم این حرفا رو زدم؟ چون فرض کردم رفقا خیلی دقیقا بده بدید، فرض کردیم مثلا دلیل لفظی ما اینه، لسان لفظی ما اینه، وارد شده ما اینه، الان با چه ملاک من اومدم این حرف رو زدم؟ یعنی بیانات شیخ من تفسیر کردم، با چه دیدی نسبت به موه متغیر اومدم این حرف رو زدم؟ با چه دیدی این حرف رو زدم؟ لذا بعد که شیخ میفرماید که به نحو مانعت الخلو ما سه میزان برای سنجش موضوع داریم، یک عقل، دو لسان دلیل، سه عرف. بعد یه دور دقت کنیم ببینیم الان این تطبیقی که اینجا دادیم تو صفحه 292 هم داده بودیم این بر اساس کدومه؟ با دید عقلی نگاه کردیم به ما؟ شما مثلا اگر بخوایم با دید لسان دلیلی نگاه کنیم که خب باید بگیم از ما متغیر، متغیر جزء موضوعه دیگه، اینو چرا مطرح کنیم؟ این مطرح میشه بخوایم به لسان دلیل نگاه کنیم؟ به دید عرفی بخوایم نگاه کنیم این مطرح میشه؟ این شاید به دید عقلی اصلا نگاه کرده که اینا رو مطرح کرده، به دید عقلی، ولی اینکه لفظ متغیر تو حالت عادیش صفت باشه، ولی اینجوری نیست که همیشه لسان لفظی کاشف از اون مراد متکلم نسبت به اون مراد واقعیش میشه. لذا بیشتر دقت کنیم، به دید عقلی نگاه کنیم، ممکنه که همین متغیری که صفته، چون من عبارتی که تغییر ندادم که رو همین عبارت این احتمال رو بیان کردم، همین به دید عقلی نیستش. خدا اینجا دقت شکل واسه ورود به این بحث پیدا کنه، ولی مثالش هم به نظر میاد که نسبت به یک کدوم از این موارد شاید عقل باشه، حالا بشه وقتی عقل شرح کردیم بیشتر بهش دقت کنیم. لذاست که خدمت شما هست شده که باید موضوع رو بفهمیم. الان موضوع که اینجا نفسد ماه، ما باقی باشد ولی اینکه تغییر زائل بشه. ببین تو اولی اگر تغییر زائل بشود میدانیم حکم نیست. چرا؟ چون موضوع مرکب بود از یه مقید رو دارید تو باید بقای موضوع رو داشته باشیم. اگر زالت تغییر زالن نجاسته. تو اینجا چطور؟ تو یکی موضوع شد نفس ما. حالا اگر موضوع شد نفس ما زوال تغییر رو داشته باشیم حکم هست یا نیست نجاسته؟ شد؟ به ظاهر اولیه باید بگیم که خب نیستش. ولی یادتونه قبلا رفقا دوتا مبنا مطرح کردیم تو همه اوائل سال بود، تو اوائل سال گفتیم همینجا دوباره باید بریم ببینیم مبنامون چیه. ببینید تو همینجا که میدانیم موضوع نفس الما هست طبق فرض، همینجا برای که ببینیم خود هست یا نیست بستگی دارد. چی؟ ما از کسایی باشیم که بگیم علت محدثه علت موقعیه هست یا خیلی ها این از فرصه درست کردیم علت محدثه علت موقعیه هست، علت محدثه علت موقعیه نیست. اگر بگیم علت محدثه علت موقعیه است، خب تغییر که حاصل شد یه زمانش کافی است برای اینکه نجاست ادامه پیدا کنه. طبق این مبنا رفقا حکم باقی است. درسته؟ طبق این مبنا حکم باقی نیست. لذا استثاب معنا نداره. حالا اگر ما از کسایی بودیم که در فلسفه نتونسته بودیم اینا رو به نتیجه برسونیم. شد؟ علت محدثه علت موقعیه هست، علت محدثه علت موقعیه نیست. شک داشتیم. واقعا کدوم یکی از ایناست؟ مبنامون در فلسفه تمام نشده. خب شک حاصل می‌کنیم. میتونیم استثاب کنیم یا نمیتونیم استثاب کنیم؟ بستگی داره با چه دیدی به این موضوع نگاه کنیم. ازا خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه. موضوع شناسی برای استثاب بسیار بحث مهمیه. شیخ رسالی میبگه باید میزان بدیم. ما با کدام میزان باید موضوع سنجی کنیم؟ آیا به میزان عقل؟ آیا به میزان لسان دلیل؟ آیا به میزان عقل؟ رفقا یادتونه تو بحث خدمت شما هست شود که استثاب کلی قسم ثالث تبدلی یادتون اونجا شیخ انصاری فرمود برای اینکه سیاهی 100 درجه باید از اساس از بین رفته یا تبدیل شده به سیاهی 30 درجه فرمود. اینو بدید دست عرف، عرف میگه این کلمه مستمر واحد است. یادتون اونجا خط آخر صفحه چند بوده ها؟ 196 ببین و به جمله فالعبرت و بی فی جریان الاستثاب عد الموجود السابق مستمرن در لاحق ولا کان الامر لاحق علا تبدیل وجودی مقایرن به حسب دقل برد السابق. بعد فرمود و سیعتی ما یوزه یا یوزه عدم ابتناع الاستصحاب علی مداقت العقلیه. دوباره یادتونه تو همین بحث تنبیه 11 بود تعذر بعد از اجزا شیخ انصاری توجیه دوم رو پذیرفت. توجیه دوم مبتنی بود بر مسامحه به دید عرف نسبت به موضوع.
چرا مهمه؟ خب شیخ حضرت توجیه دوم قبول کرد دیگه. همونجا یادتونه وقتی توجیه اول رد کرد توجیه سوم رد کرد گفت البته توجیه دوم هم یه اشکالی داره، یعنی عرف این مسامحه رو میکنه. بعد با نمونه گفت آره میکنه، پس این توجیه رو قبول کنه. خیلی مهمه.
میگه میزان یک کدوم از این ستاست به نحو مانند الخلق. حالا تا بررسی کنیم این مقدمه رو ببینید. چرا؟ حقیقت آن است که اون مبانی هم تأثیر دارن. البته شیخ متاسفانه که به این میزان نپرداخته، ولی تو مباحث دقیق سید صدر رضوان الله تعالی علیه اینا اومده. چرا؟ همه اونا اصلا هر چی که سبب می شود ما قیود موضوع شناسی کنیم، چه از باب مباحث منطوق چه از باب مباحث مفهوم، همه دخیله. همه ازا عرفت ماذکن وجودی عدمی همش، حتی مبنای ما در مورد در فلسفه اینکه ما به عدمیات چجوری نگاه کنیم، حظی از وجود دارد یا نه، همه اینجا دخیله. ولی شیخ اصلا اون حیثاش هم زیاد در اصول اصلا دخالت نمیداده. کل اصولش مبتنی بر این است که نزدیه یه جاهای دیگه مثل همون بحث قبلی نفس الماهیت و نمیدونم اینا رو یه خورده وارد شد. اذا عرفت ما ذکرنا، شناختی که باید موضوع بقاش برای ما معلوم باشد، فعلا انهو کثیرم ما یقع و شک فی الحکم. به چه جهت؟ من جهت شک فی ان موضوعهو، اسم دیگه موضوع چیه؟ و محلهو، موضوع حکم، محل حکم، هو الامر زائل، امر زائل باشد، ولو کان الزوال به زوال قیدهی المأخوذ فی موضوعه. یه وقتی رفقا موضوع بسیطه، تو موضوع بسیط برای اینکه ما زوال موضوع رو داشته باشیم باید خود اون موضوع بسیط نباشد، ولی یه وقتی موضوع مثل اینه، ما اگر در اومدیم گفتیم موضوع مرکب است از مقید و قید، زوال موضوع یه وقتی به زوال یه قیدشه، گرچه ما باقی بماند ولی تغییر بپرد بازم بقای موضوع رو ندیم. عبارت داره اینو میگه، هو الامر من جهت شک فی ان موضوعه و محله هو الامر زائل. ولی بدونید امر زائل دائما به این معنا نیست که کل خود موضوع بپرد، ولو کان الزوال به زوال قیدی، مثل اینکه تغییر از دست بدیم بازم ما زوال موضوع رو داریم. این قاعدتا در مواردی مطرحه که مرکب باشد موضوع، ولو کان الزوال به زوال قید اون موضوع که المخوز در موضوعیت موضوع اون جایی که مرکب باشد، حتی یکون الحکم مرتفع، که اگر اینجوری باشد ما زوال موضوع یا قیدی رو داشته باشیم نتیجهش این خواهد شد، حکم میشه مرتفع، کدوم استثاب معنا نداره. او هو الامر الباقی، یا اینکه موضوع محل امر زائل نیست، امر باقی است. ببین مثل این نفس الما، درست ما زوال تغییر رو داریم ولی موضوع که درش تغییر دخالتی نداره. اگر اینجوری نگاه کنید به نحو اینکه تغییر علت حدوث است، شرعی علت حدوث است، اگر اینجوری نگاه کردیم، البته با این دو تا مبنا رو لحاظ کنیم دیگه، اگر اینجوری نگاه کردیم دیگه زوال تغییر داشته باشیم یا نداشته باشیم تأثیری در موضوع نداره، چون موضوع نفس الما است. یا اینکه موضوع امر باقی است، نفس الما بعد از اینکه تغییر زوال پیدا کرد. و زائل لیس موضوعاً، تغییری که زائل شد این موضوع نیست، ولا مأخوذاً فی الموضوع، جزء موضوع هم نیست. شما میگید خب اگر اینجوری باشه پس چرا ما شک میکنیم؟ میگه شک از جانب دیگه، از شک در ناحیه حکم، آیا نجاست باقی است یا باقی نیست، از یه ناحیه دیگه است. مثل کدوم ناحیه؟ نمیدانیم آیا علت محدثه علت موقعی است یا علت محدثه علت موقعی نیست. از اون چون شک میکنیم ولی موضوعمون نفس ما باشد و شک میکنیم آیا حکم نجاست باقی است یا باقی نیست. این فا متفرعه بر همین دومیستا، او هو الامر الباقی. در این صورت محفظ این که موضوع امر باقی باشد، فلو فرز شک کن فلحور کان اون شک من جهت اخرى غیر الموضوع، چون موضوع رو فرض نیست که میدونیم باقیست، اگر جهت این که شک نکردیم که اگر شک میکنیم نجاست باقیست یا باقی نیست، با اینی که علم داریم به بقای این نفس الما، خب این باید یه نکته دیگه ای داشته باشد مثل این نکته کما یقال، حالا خواهم تطبیق بده، کما یقال ان حکم النجاسه فی الماء المتغیر، با اینکه لسان دلیل الماء المتغیر رو ببین تو عبارت خود شیخ هم کاملا این واضحه، کما یقال ان حکم النجاستی که بار می شود روی ماء متغیر موضوعه نفسه. خب با کدوم دید ما یه همچین مطلبی رو گفتیم؟ با دید نگاه به لسان، با دید خدمت شما عرض شود که عرفی، شاید این دید واقعا خود دید عقلی باشد، لذا تطبیق مطلب است قبل از اینکه وارد مطلب بشیم. کما یقال، یقال به چه دیدی؟ سوال من اینه، کما یقال، یقال به چه دیدی؟ به چه دیدی ما الماء المتغیر نجسون رو اومدیم اینجوری نگاه کردیم؟ آب دید عقل، لسان دلیل، عرف، ظاهرا باید به دید عقل باشه. بخونیم ببینید اینجوری هست. کما یقال ان حکم النجاست فی الماء المتغیر موضوعها نفس الماء. پس تغییر چی؟ تغییر فقط برای بیان کردن علت محدثه است. نجاست حادث می شود با تغییر. خب میگید پس چرا شک میکنیم در این حکم نسبت به این موضوع؟ ما که میدونیم موضوع باقی است. این و تغییر میخواد علت شک در حکم رو بیان کنه. و تغییر علتون محدثتون للحکم، تغییر علت محدثه حکم نجاست برای نفس الماء هست، نه اینکه قید الموضوع باشد. ولی فیوشک فی علیتهی للبقا، ولی شک میکنیم آیا این جناب تغییر علیت للبقا هم دارد یا ندارد. یعنی چون نمیدانیم آیا این علت محدثه تغییر علت بقا هست، یعنی چون شک داریم، شک میکنیم نجاست باقی است برای نفس الماء یا باقی
نیست.
چه؟ خب آخرش هم همینجوری عرض کردیم. هیچ کس تو این بحث دیده عقلی رو قبول نکرد، لذا اگر مثل سیل استاد ما اصلا متعرض نمیشد به خاطر که قائل ندار. شیخ داره احتمالا بیان میکنه، ثبوتیه، اثباتی قائل نداره سیل.
همین که گفتن آیا خود ما موضوع است، اینکه هم شیخ داره یه نگاه بور که همینطور اشتاش نگی پس هم تقسیم عقلی از قبل از اینکه بورد بشه.
یعنی به نظر شما الماء المتغیر نجسون رو چرا اشکال میکنید؟ من دارم با توجه به تطبیق الماء المتغیر نجسون هست کرده.
من منظورم اینه بس قابلیت داشته باشن در نزد اون که آیا محقق موضوع باشن یا
چرا؟ ما اینو قبول کرد. ببینید سیه اونایی هم که میگفتیم در مثل الموجز و اصول فقه، اونا بر اساس لسان لفظیشون هم ببین عبارت ناینی بود فرمود مثلا تو این مثل این مثال کل شیئه لکه طاهر حتی تعلم انهو غزه، چون مفهوم قایم مفهوم وقت بود دیگه، چون عرض کردیم اگر اصولی ها اومدن جداش کردن به خاطر اینکه این یه بحث اضافی هم به قایم در حکم مقید داخل زنه، وگرنه وقت شامل حال میشد، شامل تمیز میشد، شامل هر چی جار مجروره میشد. این چه خاصیتی دارد که حتی الا بیا تو مفهوم قایم و بقیه عداد بره تو مفهوم هم؟ میگویم حقیقت مفهوم قایم از زیر مجموعه مفهوم وسط است، این اون که چون حتی الا یه بحث منطقی هم داره آین جو داشته. خب ناینی اونجا هم که میخواست بیان بکنه اونی بود که در ظاهر لفظیش قید خود تهارت بود، میشه؟ لذا این فرق میکرد با جایی که در ظاهر لفظی این قید خود موضوع بود. ناینی رو گفتن این 100% مفهوم داره، که من مظفرم دیدن ناینی دبیت کرد، گفتن این 100% مفهوم داره، چون میخواد بگه بدانید طهارت هست، این حکم به طهارت هست. البته جایی که دیگه علم به نجاست پیدا کنید، معنا داره من میگم طاهر است، شما علم به نجاست پیدا کردید و به علمت عمل کنید، من نمیتونم حکم به طهارت پیدا کنم، پس دیگه طهارت نیست. مثلا این مفهومه، ولی مثالایی که میزدن این بود که تو لسان دلیل هم. ولی مثالی که الان خود شیخ زد دیدی نوشت کما یقال ان حکم النجاسه فی الماء المتغیر، کاملا متغیر رو حالت وصفی رو دست خود ما. خب این دیگه به اون بیانات تو مفهوم وصف، یعنی به این بیانات یه قسمتش این بود که وصف مفهوم دارد یا ندارد، اگر دارد به چه شکل، یا تو موارد مربوط که مثلا به قرینه داشتن اینها. ولی یه بحثی هست که الان شیخ اینو داره نسبت به این لسان لفظی بیان میکنه، لذا اینجا گفتیم قاعدتا این باید دیده عقلی باشه.
فیوشک فی علیت تغییر للبقا، شک میکنیم وقتی شک کردیم آیا نجاست باقیست یا باقی،
چون اگر بدانیم اینه میگیم باقیست، بدانیم اینه میگیم باقیست، خب نمیدانیم این است یا این نیست،
خب وقتش شک میکنیم در نجاست، با اینکه موضوع مشخصه. خب پس این نشون میده رفقا، این مطلب نشون میده که پس شروط استصحاب یکیش بقای موضوعه، وگرنه الان باید که دانستیم موضوع رو، بقای موضوع رو هم بعد از زوال تغییر دانستیم، ولی گفتیم بازم تو استصحاب گیر میکنی. این نشون میده که موانی دیگر تأثیر داره دیگه، لذا شروط بیش از این مواردیست که شیخ انصاری مطرح فرمود. همین لابلای بحثش دقت کنیم، همینا رو میکشیم بیرون و بس. حالا که اینجوری شد که شناخت موضوع در حکم و استصحاب مهم است، فلا بده من میزان ملاک میخواییم یمیز و به وسیله اون میزان القیود و المأخوذة فی الموضوع عن غیرها. خب این تعبیر چی رو نشون میده؟ این تعبیر نشون میده که بابا ممکنه شما به لسان ظاهریش نگاه کنید بگید این قیده، ولی با اون دیدی که نگاه میکنی از قیدیت واسه موضوع بیفته، پس نگاه مهمه. ببینید تعبیر خوب توجه کنید، نمیتونم بگذرم دیگه چون اینا خیلی مهمه. یمیز و بهی القیود المأخوذة فی الموضوع عن غیرها. بخوایم اینو تشخیص بدیم مثلا همینجا الان تغییر رو چیکار کنیم؟ قید مأخوذ بدانیم بگیم موضوع مرکب است از مقید و قید، یا ندانیم حیثیت تحلیلیه بهش بدیم؟ خب با چه دیدی نگاه کنیم فرق میکنه، که انشالله تو اون سومی که عرف باشد برسیم. خودشون تطبیقاتی دادن، بگه برید با این نگاه کنید بعد بگید موضوعی، با این نگاه کنید بعد بگید موضوعی، ولی با دید عرفی میگید موضوع عرف. مثلا توجیه دوم تو اینجا، این که نه جزئی همان ده جزئی است، پس وجوب نفسی ده جزئی مثل نه جزئی هست، این بنابراین بگید که بگیم نه جزئی هم صلاتون. خود عقل میگه، عقل میگه نه جزئی همان ده جزئی است، امکان نداره. لسان دلیل که صلات رو برده رو ده جزئی، لسان دلیلی که صلات رو ده جزئی تعریف کردیم که ده جزئی همون نه جزئی است، ولی عرف میگه بنابر عملی ولی میگوید دیجه نگاه کنیم خیلی مست. فلا بد من میزان یمیز و بهی القیود المأخوذة فی الموضوع عن غیرها و هو اعدم. در مورد اولیش رفقا، شما اگر به حواشی مختلف نگاه کنید عقل بیانات مختلفی میدید. ما خودمون اون موقع این رو میخوندیم پیش دوتا استاد بزرگوار، استاد بزرگوارمون که شیخ بودن دامت ظله العالی، ایشون یه تقریری از این عبارت شیخ داشتن، ما همش درگیر بودیم جزا تو کتمون نمیرفت این حرفا. بعد که پیش سید استاد دامت ظله العالی آقای موسوی دوچهی درس خوندیم، خب ایشون یه تقریر دیگه ای داشت، اون تقریر به نظرم تقریر جالب تر من. این تفاوت در تقریر هم بخاطر که شما به ماشین نگاه کنید میبینید بیانات مختلف، چون شیخ واقعا قلق اینجا رو گفته. بنده چی کار میکنم؟ بنده مثل همیشه از اون زمانی که فهمیدم برای اتکا به فهم عبارات شیخ و جایگاه خوبیه، لذا بر اساس، چون اینجا به میگه این چیزایی که گفتم بر اساس اون چیزی است که استاد در درس فرمودن فی مجلس البحث، شاید جلد 467 شروع شد 467. خب من تکیه به بحث میکنم، بر اساس بحث توضیح میدم. البته اوسخ هم جلد 5 556 یه مقدار داره، ولی بحث بیان فرمان کامله. بعد ظاهر عبارت رو میخونم، شما میبینید ظاهر عبارت یه مقداری با این چیزایی که من دارم از بر میگم متفاوته، ولی چاره ای نداریم اینجوری که بر فرموده بفهمیم، چون بهش اشکالی وارد نیست. خب ببینید رفقا، مرحوم شیخ انصاری
میگه اگر به دید عقلی بخوایم به موضوع نگاه کنیم، اولا باید چند نکته رو به عنوان مقدمه بدانیم. من اسمش رو دارم مقدمه. یک، اینکه شما در ظاهر لفظی برای موضوع و محمول قیود مختلفی می توانید بیابید، ولی بدانید تمام اینها برگشتش به یک قضیه حمله ایست که یک موضوع دارد، یک محمول. خود این عبارت گنگ نیست؟ تمام قضایا ولو کثرت قیود داشته باشن، همه اینا برگشتشون به یه قضیه حملی است که یه موضوع یه محمول دارن. باشه با چی میخواسته برسونه؟ قاعدتا اونجوری که عرض کردم از بحث به دست میاد که اینو میخواد برسونه. میخواد برسونه که یعنی مولا یا هر حاکمی، حالا ما داریم تو بیان شرط میگیم مولا، شما بفرمایید تو بیان قفی مولا قفی، هرچی اصلا دو تا دوست با هم میگه، بیانات رابطه تکلم. اگر یه بیانی رو میکنه قاعدتا خواسته یه حکم مطلوب داشته باشه که این حکم مطلوب قاعدتا بره روی یک موضوع، ولی این که این موضوع و محمول یکیش یا موضوع یا محمول یا هر دو، هم موضوع هم محمول قیود داشته باشن، ولی نسبت به اراده اصلی او چیه؟ او یه چیزی رو میخواسته به ما برسانه، این موضوع این محمول، لذا برای قیودات مختلف داشته باشن، ولی حقیقتا اینجوریست که یه موضوع است و یه محمول. چرا؟ چون تمام قیودات موضوع میشن موضوع، چون قید موضوع هست. دیدید اینجا چی گفتم رو فقا؟ گفتم موضوع مرکب مقید و قید. در حقیقت به ما بگن پس موضوع چیه؟ بگیم از ما رو متقید. اینو بخواد بگید. حالا فرض بفرمایید به جای متقید اینجا یه چند تا دیگه جار و مجرور و صفت اینا من میذاشتم. شیخ میگه حقیقتا این است که پس ما یه موضوع داریم با یه محمول. تونستم انتخاب بدم که این عبارت انشام تمام قیودات موضوع موضوع سازن، لذا در حقیقت پس یک موضوع این، حالا اسمش رو بزنیم موضوع مرکب هر چیز، ولی یه موضوع و تمام قیودات محمول اینا محمول سازن، لذا یک محمول. من رفقا یه نکته هم عرض بکنم، چون میدونم شما فاضلید، هم بعضیاتون خوب تحقیق میکنید، هم که ممکنه درسای دیگه رو ببینید، هیچ عیبی هم نداره. من اتفاقا همیشه تحقیق کردم، خودم هم این کارو کردم، میشه چند میشه چند روز تا درس خوندن، چند تا حاشیه دیدن، آدم باید به یه اطمینان نفسانی نسبت به عبارت برسه که بتونه قبول کنه، تجزیه کنه. هیچ اشکالی نداره کسی درس منو گوش کنه، درس سه تا استاد دیگه هم گوش کنه. نوش جونش آفرین هم بهش میگه، نشون میده که داره کار میکنه. ببینید تو همینجا این تعبیر محمول با بوک آیا فرق داره یا نداره؟ چون شیخ در عبارت کتاب رو محمول سرمایه گذاری کنه، محمول همون حکمه یا نه؟ واقعیت قضیه رو بخوای دوتا، یعنی میتواند محمول رابطه هم مخص مطلقه نه اون خصوص منبر، میتواند محمول حکم نباشه. لذا که شما میبینید عده‌ای از محشین اینجوری بیان کردن برای محمول رو فقط ببینید، میبینید اینجوری بیان کردن النجاسه اذا تغیره یا عند تغیر ثابتتون للما. وقتی خواستن عبارت شیخ رو دست رو گفتن شیخ اینو میخواد بگه، چون از یه طرف دیدن شیخ انصاری میگه تمام قیدها برمیگردد به قید موضوع، حالا شرحش میدم، خب اگر قید خود برگردد به موضوع، پس باید این نجاسته با این تغییر بیا در نایه مولی. بعد شیخ انصاری فرموده محمول قید داشته باشد. خب محمول قید داشته باشد، پس من نمیتونم نجاست رو در نایه محمول ظاهری بیارم. اومدن اینجا یه ثابتت رو نمیدونم. و حالا که وقتی سراغ بحث میریم در شرح عبارت استاد، خودی به فیمت دا یه شیخ اینجوری تکلم کرده سر کلاس، میگه خود استاد محمول رو همون حکم دانست. به چی هم مثال زد؟ دو بار وقتی میخواد مثال بزنه اینه، میگه الماء ینجس اذا تغیر، نه برداشته اینو ببره در ناحیه موضوع، موضوعی که در جمله حمدیه میگیم، نه این کار نکرده و به همین محمول حکم هم گفته. لذا ظاهرا محمول در عبارت شیخ انصاری بر اساس اونچه که خودش در درس گفته هم حکم است. لذا من این بیان رو میذارم که را تذکرش رو دادم که اگر شنیدید یا دیدید نگید آبدی متذکر نشد. اما برای خود به چی مثال زدم؟ الماء او خدمت شما هست شود که نجسون ازا تغییرن یا اندت تغییر. خواستم بین حکم و محمول چیکار کنن؟ تفاوت قائل بشن. و حالا اینکه شیخ سر کلاس خودش در درد چند بار بعد وقتی میخواد مثال بزنه بسه محمول به همین مثال میزن، خودش اینجوری فرموده دیگه. رو چه دعوی داریم که اذیت کنیم اکل از قفا کنیم بفرم؟
چون الان خارج اصلا فارغ از این بحث ما به اینکه محمول و حکم آیا دو چیزن یا یک چیز؟ ما هم میگیم دو چیزن.
آره گفتم اهم مخص مطلق.
اما توی مصداق که وارد میشه و اتفاقا مثلا اتفاقی که تو کلام شیخ گفته به مصداق که وارد میشیم غالب و خیلی از اوقات خود در
معنای
محمول
در معنای محمول. حالا آیه خانجه اونی که مهمه این است که شیخ انصاری که تو عبارت کتاب گفته محمول، اینا میگن این باید به این مثال بزنیم. ما میگیم نه باید اینی، چون خود شیخ انصاری به این مثال زده.
اگر
این است که ما میبینیم محمول اعم است که هست، پس بهتره ما یه جوری عبارت شرح بدیم که در هر صورت درست باشه. چرا باید به یه صورت اینجوری؟ ما اینجا سوید که بحث کمک ما میاد، بحث کمک ما میاد.
خالد از اتفاق معمول میخواد غالب میخواد شیخ صحبت بکنه، بعد میگفتش که بنابر مفهوم مثلا یه عبارت اضافه میکرد، اما طبق عرف آدم میخواد استفاده بکنه اون غالبی که میفته نیاز
به این شیخ صحبت نه غیر عرفی
نیست.
اون غیر عرفی نه این غیر عرفی نیست. نجاست عندت تغییر ثابت داره. این همه ما خدمت شما هست شد که محمول ها به کون تام داشتیم، این همه غیر عرفی هم، همه ثابتت و مستقرت و کاهنت و چیچی، این همه غیر عرفی هم، همه غیر عرفی نیست. رضا اگر کسی بگه اینجوری بوده ان نجاست و عندت تغییر للما، اینجا محمول چیه؟ محمول نجاسته، محمول ثابتت و نه، این غیر عرفی نیست. ولی ما خواهیم بگیم شیخ اینجا حواسش به این به این توجهی نداشت از من، منظورش از محمول هم حکم بوده. چرا؟ چون خودش در دست هر وقت به این تدبیر بوده به این دست الماهو یا نجس از تغییر تدبیر بوده گذاشتم دیگه از این پاس. مقدمه دوم، ولی تذکرش رو دادم. مقدمه دوم این است که شیخ انصاری فرمد که اگر شک کنیم، شک در قیود، این شک در قیود برمیگردد به شک در قیود موضوع. این معناش چی؟ شک در قیود، آخه خودش گفت قیود میتونن قیود موضوع باشن، میتونن قیود محمول باشن. حتی یه وقتی ما گیر میکنیم تو حالت اجمالی که قید موضوع است یا قید محمول،
محمود. مثل اینکه فرض بفرمایید این مثالو ببینید. از تغییر یوجب ان نجاست للماء. الان آدم گیر میکنه که اینجا تغییر قید موضوعه یا قید محموله. شیخ تو عبارت بعدیش میفرماد که همه اینها برمیگردد به اینکه ما در قید موضوع شک داریم. یعنی شکی در موضوع داریم به عبارت دیگه. چون شکی در قید موضوع یعنی شکی در موضوع. رفقا اینو چجوری حلش کنیم؟ همه شکوک چه اونجایی که برای خود موضوع باشن، چه برای محمول باشد، چه اونجایی که حالت اجمالی داشته باشد، همه اینا در حقیقت برمیگردد به قیود موضوع. اینو چجوری تو توضیح بدیم؟ چرا؟ یادتونه رفقا هم تو صفحه 37 گفتیم، هم در تنبیه ثالث گفتیم، تو بحث اگر عقل بخواد استصحاب حکم عقلی داشته باشیم، گفتیم عقل که نگاه میکند میگه ببینید من باید موضوع برام بشه منات، یعنی کاملا شسته رفته بشه، همه چیز مشخص و مبرهن تا من حکمی داشته باشم. نه که اینجا بحث سر این بوده که میزان عقلیه. میگه ببینید اگر عقل بخواد حکم بکند به این که اینجا موضوع هست، راه برای استصحاب باز است، در حقیقت هر گونه شکی شما در قیود بخواید بکنید، آیا این قیدیت در موضوع دارد، آیا قیدیت در محمول دارد، آیا قیدیت برای موضوع یا محمول دارد ندانید، همه اینا در حقیقت میدونید چیه؟ شک در مدخلیت اون قید است برای منات حکم. به جای تعبیر شک در مدخلیت اون قید برای منات خود، تعبیر کرده شک در موضوع. خدا رحمت کند صاحب بحث. بخواد اینو برسونه با توجه به اینکه با نگاه به قضیه لفظیه ما میخواییم به تعبیر بحث خودش در دست فرمونده شه، میخواییم برسیم به قضیه لبیه عقلیه. اینا دائما که یکی نیستن که. با قضیه لفظیه میخواییم کشف بکنیم قضیه عقلیه را، لبیه را. خب قضیه لبیه عقلیه شما هر گونه شک در هر گونه قیدی بکنید، در حقیقت شک کردید در مدخلیت اون قید، آیا این به عنوان منات برای جریان این حکم هست یا نیست. به جای تعبیر شک در مدخلیت قید برای منات حکم، تعبیر کرد شک در قیود موضوع. چون در حقیقت با موضوع منات شدن عقل حکم داشت، با موضوع منات شدن عقل جایتونه. میگفتید قضیهش دو جزئیه، موضوعی که همون منات است ثم حکم، به خلاف ادله لفظیه. ادله لفظیه اینجوری نبود، موضوع دائما همون منات نبود، لذاست که میتونستیم توش استثاب هم بکنم اونجا اجتناب کنم. شیخ از این تربیه کرده. خب این هم دو تا نکته بعدی که شیخ انصاری میفرماد لذا ها از دیده هم به این راحتی ها استثاب بی استثاب. چون اگر براتون مهرز بود این قیود موجودن، شما میتونید به منات و حکم برسید، عقل به شما میگفت حکم باقی است. به محض کوچکترین شک میگه ببخشید دیگه منات در حکم من موجود نیست، پس نمیتونم حکم کنم به بقای موضوع، نمیتونم حکم بکنم به ابقای مکان. استثاب بی استثاب. پس شیخ انصاری میفرماد البته در استصحاب حکمی سه جا رو ولو با دید عقل نگاه کنیم استصحاب جاری است. در استصحاب در موضوعات دائما استصحاب جاری است. سه جا در استصحاب حکمی. یک، اونجایی که
بده.
شک داریم آیا این زمان ظرف یا قید است؟ اینجا ولو با دید عقلی عقل میگه که بگویید ظرف زمان استصحاب جاری است.
استصحاب جاری است.
چرا؟ لمفهوم الاستصحاب.
خود مفهوم استصحاب.
استصحاب
لطیفی هم رفتم.
پس یه جایی که استثناء شد، اون جایی که شک کنیم به این تعلیل توجه کنیم، تقریبا از به به این بیان شیخ اشکال کرده، مرحوم آخوند اشکال کرده، هم در کفایه هم در دره، و ناهینی اشکال کرده، امام اشکال کرده، آقای خود همه این بیان شیخ اشکال کرده. شک کنیم آیا زمان ظرف است یا غیر؟ تا الان میگفتیم عقل میگه که برای من مهرز نمیشه، پس نمیتونید. ولی شیخ اینجا میگه استصحاب جاری میشه، میگه اینو ظرف بگیرید، وقتی ظرف گرفتید تأثیری ندارد استصحاب جاری. چرا؟ شیخ تحلیلش اینه، تحلیلش لمفهوم الاستصحاب. میگه مگه مفهوم استصحاب چی بود؟ میگه مفهوم استصحاب ابقاء ماکان است. میگه مگه شما از ابقاء ماکان چی فهمیدی؟ میگه اصلا استصحاب تو خونش خوابیده که شما لغویت تأثیر زمان. چرا؟ چون استصحاب چی رو داشت؟ یقین سابق رو داشت، شک لاحق رو داشت. اصلا استصحاب مبتنی بر این بود که خصوصیتی زمان ندارد، پس آثار متیقن سابق را بار کن. به چه تحلیلی رو بود؟ استصحاب یعنی آثار متیقن سابق را بار کن. اساس استصحاب مبتنی است بر لغویت زمان، یعنی زمان قیدیتی ندارد. لذا اگه شک کردی زمان ظرف است یا قید است، بگید ظرف است، استصحاب جاری میشه. مورد دوم، شک در مانع. اگه شک در مانع داشتید استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون شک در مانع به موضوع ضرری نمیزن. میدانم خدمت شما عرض شود که طهارت گرفتم، یقین به طهارت دارم، ولی نمیدانم آیا بول صادر شد یا نه. اون شک در وجود بول، آیا بولی خارج شد یا خارج نشد، این به موضوع ما ضرر نمیزنه. موضوع ما طهارت برای وضو، برای حکم طهارت، این ضرری نمیزنه. موضوع رو عوض نمی کنن. چون موضوع رو عوض نمی کنن، پس ولو با دید عقلی نگاه بکنید موضوع عوض نمی شود، اینجا استصحاب جاری می شود. سه، شک در مانعیت موجود. رطوبتی خارج شده، نمی دانید که این بول است یا مثلا خدمت شما عرض شود که وضعی است، این ضرری به موضوع نمی زنه. موضوع شما وضوع برای طهارت بود، لذا اینجا استصحاب جاری می شود. و در تمام استصحابات در موضوعات جاری می شود، چه از مقوله شک در رافع، چه از مقوله شک در مقتضی، البته چه از مقوله شک در منتصی، برای کسی قبول بکند و شکی قبول نکرد، ولی اگر کسی قبول کرد جاری می شود. چرا؟ دوباره به خاطر که در تمام این موارد موضوع باقی است به دیده هم. البته اینجا باز سید اشکال کرده، به من مثالشو بزنم. زید حیات داشت 20 سال قبل، الان 20 سال من ندیدمش، بعد از 20 سال شک میکنم در حیاتش، میگیم زید حیون. شیخ فرمود که زید موضوع ماست، موضوع تغییر کرده ولو به دید عقل. فقط شک ما در حکمه حیات، شک ما در عدالته، شک ما در خدمت شما هر شود که بقیه مواردی که اونجا داشتیم رطوبت چه
زید که تغییر نکرده به دید عقل که لذا تو تمام موارد شک در موضوعات شما خدمت شما هر شود که استصحاب رو دارید.
سید میگه به دید عقل وارد بشیم، شاید عقل نگه زید 20 سال قبل، زید همین الان. اگه به دید عقل، بله به دید عرف وارد بشیم، عرف میگه این تغییرات 20 ساله از مقوله تبدل حالاته، تأثیری در موضوع نداره. ولی به دید عقل وارد بشیم، شاید عقل نگه زید 20 سال پیش همین زیده. عقل با نگاه ریزی که داره میگه 20 سال سلولا تغییر پیدا کرده، این زید اون زید نیست. شاید سید شما باید با شیخ هم دارید یا با سید هم دارید.
بله اگر با دید عرف وارد بشیم اینجا زید هم اون زید هم
ملاحظه فهمید. حالا ببینید اینایی که من اینجا عرض کردم، ببینید چجوری از عبارات شیخ بکشیم بیرون. من عبارات رو مستند کردم کاملا به عبارات بعد. ملاحظه فرمید، الاول العقل، میزان عقل باشد. فیقال ان مقتضی العقل کون و جمیع القیود. ببینید این همون تعبیر است. تازه من شد سعی کردم رفقا جای اون دوتا رو عوض کنم در عبارت شیخ. شیخ که با این شروع کرده، خیلی عبارتش عبارت قلقیه. میگه ان مقتضی العقل کون و جمیع قیود، هر چی قیدت قید باشد برای موضوعی که مأخوذ است، قیودن للموضوعی که مأخوذ است در اون کلام، همه برمیگردد به قید موضوع. چجوری همه برمیگردن؟
این بیانش اینه،
به معنای این که اصلا قید موضوع یعنی شک در منات حکم عقل، و چون هر قیدی سبب شک در منات حکم عقل میشود لذا قیودن للموضوع. فیکون، ببینید تعبیر رو، فیکون الحکم ثابتن لامر، به میگه ام یعنی موضوع، لموضوع واحد که یجمع و تمام قیود را. خب حالا اون بزرگوار استاد ما دامت زلله اصلا اینو یه جور دیگه میفرموده این درس این رو، شاید خب ما مشکل بود فهممون نسبت به فهم ایشان. فیکون الحکم ثابتن لامر واحد یجمع اون قیود را. خب اگر بخوایم فقط بگیم که آقا شیخ انصاری میگه هر چی قید محموله یا هر جایی هم که شک کردید قید موضوع یا قید محموله، بگید قید موضوعه. خب این اصلا تندر ندادنیه، خودمون میگیم این قید محموله، بعد شیخ میگه نه این قید محموله ولی این قید موضوعه. خب این باید بگیم قید در موضوع یعنی به این معنا، یعنی شک در مدخلیت این برای مناطق. این ازش تعبیر شده به این که این قید موضوعه، این کاملا با عبارات قبلی شیخ هماهنگه. خب اینم بوده، خودش در درس هم اینجوری شرح کرده. و ذالک این مقتضای عقل لان کل قضیته، این همونش من دو قرار دادم، من جای اینا رو عوض کردم، به نظرم اومد عوض کنیم بهتره. و ذالک لان کل قضیته و ان کثرت قیود و هل ماخوذه فیها در اون قضیه راجعتون خبر عنه، راجعتون فی الحقیقه الى موضوع واحد و معمول واحد. آخ 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 اینجا دیگه بدتر میشه، اینجا دیگه راجعتون فی الحقیقه الى موضوع واحد و معمول واحد. میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که قبلی فرمود که عقل وقتی نگاه میکنه میگه اینا همه قیود موضوع هن. حالا اینجا میگه لان کل قضیه و ان کسرت قیود اون قضیه که معقوز در قضیه، نه معقوز در موضوع، معقوز در قضیه در جای جای قضیه، راجعتون فی الحقیقه الى موضوع واحد و محمول واحد. این بوده
به نظر ما، باید این یک میومد تمام برمیگرده به یه قضیه حملیه با یه موضوع یه محمول. حالا قیود در ناحیه محمول هم در حقیقت قیود در ناحیه موضوع لحاظ میشن، چون هر جا شک کنیم که آیا این قید در حکم تاثیر دارد، در حقیقت شک کردیم در مدخلیت اون قید برای مناطق. از این میتونیم تعبیر کنیم به قیود موضوع
سابقا داره.
و این کثرت قیود و هل مأخوذت و فیها راجعت فی الحقیقه الی موضوع واحد و معمول واحد. فاذا شک فی ثبوت الحکم السابق بعد از زوال بعد تلک القیود، اینجا رو ببینید، سواء علم، بدانیم اون قید قید موضوع است یا قید محمول است یا اینکه ندانیم مثل اون حالت اجمالی، فلا یجوز الاستثناء، چون همه برمیگرده به شک در قید موضوع و اگر موضوع باشد عقل حکمی نداره. چرا؟ لأن الاستثناء و اثبات و عین الحکم سابق است لعین الموضوع سابق. ما نتونستیم عین موضوع سابق رو کشف بکنیم، عینیت برای ما محرز نشده. ولا یستق هازا، صدق نمی کند این اثبات مع شک فی احد ما، در احد موضوع، احد محمول یا حتی اونجا که اجمال داشته باشد. نعم، حالا میخواد اون استثناء رو بیان کنه که حالا عبارت رو دیگه نمیخوام خسته کنم بیشتر از این، گرچه درس دادم عبارت فردا میخونم انشالله. استغفر الله و الحمد لله.